مسئله تعریف جرم سیاسی رو در قوانین کشور بررسی میکنیم.
قانون جرم سیاسی بعضی از جرائم رو در ماده 2 این قانون شمرده و اینا رو گفته جرم سیاسی محسوب میشه.
ماجرای فحاشی نماینده سراوان در مجلس به یک کارمند گمرک را پی میگیریم.
شورای نگهبان و نظارت اقتصادی ثابت کرده که در تایید صلاحیت نمایندگان به هیچ وجه موفق نبودم.
نگاهی میاندازیم به خبر آزادی تعداد دیگری از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران. عده این ناشناس نام مصدق را بر تابلوی خیابان مخدوش کردند. نگاهی داریم به این رخ داد.
اصولا همون آدم های لباس شخصی یا لاتلوت هایی که معمولا این کارا را میکنن برای بخش های تند رو بره.
افزایش قیمت مرغ را بررسی میکنیم.
به جز اون دلیل عمومی باید نقش تحریم ها و ترکیبی از تأثیر روانی و حقیقی تحریم ها دید در این مسئله.
تحلیلی داریم بر تصمیم رئیس جمهوری آمریکا در خارج کردن نیروهای آمریکایی از سوریه.
دولت آمریکا یا میخواد هزینه های مداخلات نظامی خودشو در خاورمیانه از کشورهای
و سری میزنیم به دنیای موسیقی با فعالیت جدید گروه موسیقی کوارتت. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. یک نماینده مجلس روز یکشنبه گفت حتی یک مصداق در مورد اجرای قانون جرایم سیاسی در دادسراها و دادگاه‌ها وجود ندارد. از همین رو 29 نماینده از جناح‌های مختلف سیاسی مجلس در سؤالی از وزیر دادگستری خواستند تا در این باره پاسخگو باشد. مرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
قانون جرم سیاسی در سال 1394 در مجلس به تصویب رسید. اما آنگونه که محمود صادقی نماینده تهران می‌گوید، تا به امروز که حدود 3 سال از لازم الاجرا شدن آن برای دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی می‌گذرد، این قانون هیچ مصداقی نداشته است.
قانون جرم سیاسی بعضی از جرائم رو در ماده 2 این قانون شمرده و اینا رو گفته جرم سیاسی محسوب میشه و باید با تشریفات خاصی انجام بشه. از جمله این تشریفات حضور هیئت منصفه است. یعنی در واقع این جرائم باید به صورت علنی مطابق اصل 168 قانون اساسی علنی و با حضور هیئت منصفه باشه. الان ما تا الان یک مصداق هم دادسراها و دادگاه ها نسبت به این قانون عمل نکرد.
حال آنگونه که آقای صادقی میگوید، گروهی از نمایندگان چرایی اجرایی نشدن این قانون را در قالب پرسشی از وزیر دادگستری مطرح کردند.
چرا دادسراها و دادگاه ها قانون جرم سیاسی را اجرا نمی کنند؟ این سوال رو 29 نفر از نمایندگان از طیف های مختلف سیاسی امضا کردند. قانون مورد بررسی قرار گرفت و جلسه به این نتیجه رسید که قانون هم ضعف داره. غیر از که در اجرای این قانون ضعف وجود داره، قانون هم ضعف داره.
اما اشکال کار کجاست؟ متن قانون یا کسانی که قرار است مجری این قانون باشند؟ حسین رئیسی، وکیل سابق دادگستری در ایران و استاد حقوق بشر در دانشگاه کارلتون کانادا، در این باره این گونه نظر می‌دهد.
ایراد از هر دو هست. عمده ایراد به خود قانون برمیگرده. قانونی که به عنوان قانون تعریف جرم سیاسی در ایران تصویب شده، این جرم سیاسی رو تعریف نمی‌کنه. این فقط بخش بسیار بسیار جزئی از جرم سیاسی تعریف میکنه. به طور مثال در نظر بگیرید جرم تبلیغ علیه نظام به عنوان سیاسی ترین جرم موجود در ساختار حقوق کیفری ایران به وسیله قوه قضاییه به عنوان جرم امنیتی شناخته میشه و کسی که مرتکب اون بشه یا نه اون را به دادگاه انقلاب میبرن بر اساس معیارهای غیر استاندارد، غیر عادلانه و سرکوبگرانه دادگاه انقلاب اونو محاکمه میکنن و به زندان روانه میکنن و امتیازات یک زندانی سیاسی رو به کسی که مرتکب جرم تبلیغ علیه نظام شده نمیدن.
تقی رحمانی، تحلیلگر و فعال سیاسی که خود و خانوادهش سالها در نبود و اجرایی نشدن قانون جرم سیاسی تحت فشار و تضییق بودند، اجرا نشدن قانون جرم سیاسی را ناشی از نبود اراده اجرای آن در ساختار قدرت جمهوری اسلامی میبیند.
مطابق همین قانون معاونین احمدی نژاد همه باید جز لایه جرم سیاسی محاکمه بشن. همه اصلاح طلبا باید همینجور، فعالای مدنی و سنفی. شما دقت بکنید در مطالبات چهره های سیاسی در ایران پیش کدام که با شعار براندازی یا قصد سرنگونی نظام جمهوری اسلامی که نمیاد. حتی اگه به رهبری نظام هم انتقاد میکنن، انتقادشون از موضوع حقوقی است. پس تمام این جرایمی که آقایان امنیتی میکنن جرایم سیاسی است، حتی در چارچوب همین قانون ناقص. به خاطر اجرا نشدن این لایه جرم سیاسی اراده است که اساسا دادگاه را علنی میکنه. وقتی دادگاه علنی باید منصفه باشه، عواقبی داره که تیم آقای اجرایی که تا رتبه‌ای که رهبری میره و با نظر آقای خامنه‌ای همراه، از این دادگاه ها سود نمیبرن.
محمود صادقی نماینده تهران در مجلس روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت در این حال از طرحی خبر داده که به موجب آن اصلاحاتی در قانون جرم سیاسی صورت گرفته که برای تصویب به صحن علنی خواهد رفت. از جمله این اصلاحات تشخیص سیاسی بودن یا نبودن جرم با حضور هیئت منصفه است. حسین رئیسی استاد حقوق بشر در کانادا چنین اصلاحاتی را ناکافی می داند.
منصفه باید تشکیل بشه از بدنه جامعه به صورت تصادفی انتخاب بشه، ولی افرادی که در هیئت منصفه الان حضور دارن، هیئت منصفه مطبوعات که به طور خیلی خیلی نادر تشکیلی جلسه میده، افرادی نیستن که نماینده واقعی جامعه باشن و افراد مختلفی هستن که نمایندگی میکنن از بخش ترکوب و بخش بسیار مذهبی جامعه. تشکیلات هیئت منصفه و ترکیب هیئت منصفه در ایران اگر با ترکیبی باشه که فعلا وجود داره، این موضوع و این مطلبی که آقای صادقی اشاره کردن نمیتونه مشکل حل بکنه. مهمتر این هست که باید صلاحیت های دادگاه انقلاب رو محدودتر کنن و یا دادگاه انقلاب رو بردارن و از طریق تشکیلات دادگاه های عمومی به این موضوع برخورد کنن.
تقی رحمانی نکته شایان توجه و اهمیت را عدم تمایل حاکمیت جمهوری اسلامی در به رسمیت شناختن جرم سیاسی میبیند.
ارادش میرود به اون تیمی که در بیت رهبری مستقر سخنگوش آقای اجرایی است. منتها هم دستگاه اطلاعات ایران که دیر نظر آقای خامنه‌ای است، وزارت هم اطلاعات سپاه هم همین دیدو دارن. مسئله آقای روحانی هم نیست، مسئلهش نیست. پس اعتدالیون و طولگراها از دادگاه های علنی سود نمیبرند. این نیروهای مدنی مستقل بینیاز حکومت، فعالان مدنی مثل آقای سلطانی، مثل نرگس محمدی، مثل نسرین ستوده و بسیاری از این کارگرها که به جرم اقدام علیه امنیت ملی دستگیر میشن، خب اینا اصلا جرمشان جرم مدنی در لایه جرم سیاسی میگنجه. بیشتر از همه هم البته اینا محروم میشن، اونایی که بیرون از حاکمیت هم، چون به گونه این لایه در یه حدی شامل بسیاری از منتقدی ایران میشه و در این حال به رسمیت شناخته میشود زندانی یا جرم سیاسی. اینا نمیخوان جرم سیاسی به رسمیت بشناسن.
مقام های قضایی جمهوری اسلامی پیوسته منکر وجود جرم سیاسی و هر گونه زندانی سیاسی و عقیدتی در کشور هستند، هرچند زیر بار فشار افکار عمومی به تدوین و تصویب قانون جرم سیاسی تن دادند، اما در مقام اجرا در به همان پاشنه می چرخد. یعنی همه منتقدان حکومت و حاکمیت با اتهام‌های امنیتی پشت درهای بسته در دادگاه‌های انقلاب محاکمه و محکوم می شوند.
گزارشی بود از مهرداد میردامادی. اما دو عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس ایران اعلام کردند که پرونده فحاشی نماینده سراوان به یک کارمند گمرک باز است و جلسه این هیئت روز سه‌شنبه برگزار می شود. انتشار فیلمی از فحاشی محمد باسط درازهی نماینده سراوان در مجلس به یک کارمند گمرک باعث طرح مباحث مختلفی درباره عملکرد نمایندگان مجلس و همچنین شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نمایندگان شده است. درباره این موضوع محمد زرقامی با جلال جلالی زاده نماینده پیشین سنندج در مجلس شورای اسلامی گفتگو کرده است. آقای جلالی زاده نظارت استصوابی شورای نگهبان را عامل اصلی وقوع چنین اتفاقی می‌داند.
متاسفم برای پیش اومدن چنین حادثه تلخی که هم از نظر اخلاقی و هم از نظر سیاسی متاسفانه موضوع بحث روز شده. به هر صورت شورای نگهبان و نظارت استصوابی ثابت کرده که در تایید صلاحیت نمایندگان به هیچ وجه موفق نبوده و هر زمان در ایران انتخابات آزادی برگزار شده، قطعاً نمایندگان از نظر اخلاقی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نمایندگان موفق و نمایندگان مورد قبول مردم بودند. به عنوان مثال مجلس اول، مجلس ششم در ایران که فضا مقدار باز بوده، نمایندگان را به هر صورت میدانید که نمایندگان موجهی بودند. یکی از مشکلاتی که در این راستا مطرح شده این است که به هر صورت چرا نباید قانون اجرا بشه؟ مشکل ما به نظر من به عدم اجرای قانون، مخصوصا قانون اساسی برمیگرده که اگر قانون اساسی اجرا میشد، اگر مجلس به وظایف خودش عمل میکرد، اگر دولت به وظایف خودش عمل میکرد، اگر شورای نگهبان به وظایف خودش عمل میکرد، ما امروز شاهد این مشکلات نبودیم.
آقای جلالی زاده، میتونم بپرسم کدوم وظایف رو اگر اینها عمل میکردن به گفته شما شاید جلوگیری میشد از چنین اتفاقی؟
اگر نظارت استثنایی برداشته بشه و هر شخص به عنوان یک ایرانی حق انتخاب شدن را داشته باشد، قطعا در بین افرادی که کاندیدا میشن مردم به بهترین فرد از نظر اخلاقی، نظر تجربه و نظر تحصیل رأی خواهند داد و نوبت به کسانی نخواهد رسید که این افراد به خاطر عدم آشنایی با مسائل سیاسی، عدم آشنایی با وظایف مجلس، عدم درک شرایط روز یا عدم درک مقابله با مردم وارد مجلس بشن. آخر نماینده این مجلس چرا باید به عنوان یک ارباب رجوع وارد اداره بشه؟ اگر به دنبال کار شخصی خودشه که به هر صورت مانند همه مردم حق داره مراجعه بکنه، اما امروز متأسفانه چنان سطح مجلس پایین اومده و مجلس افت کرده که نمایندهی فکر میکنه که نامرسان اداره است که از این اداره به اون اداره به دنبال کارهای مردم بره و از طرف دیگر به تغییر آبدارچی و نمیدونم به هر صورت بخشدار و فرماندار اقدام بکنه.
آقای جلالی زاده، یعنی اجازه میدید این سوال رو اینجوری بپرسم، حالا هیئت نظارت چه مقدار میتونه ورود کنه به این مسئله و تا چه اندازه میتونه به عنوان یک اهرم اقداماتی رو صورت بده؟
اصلا به نظر من کاری به هیئت نظارت نداره. ببین، اصلا خود هیئت نظارت هم به نظر من باز مشکل سازه. یعنی هیئت نظارت بر نمایندگان موجب میشه که نماینده به خاطر طرز از سید صلاحیت یا به خاطر اینکه نقطه منفی در پروندهش وارد نشه نتونه حرفشو بزنه. مشکل اساسی ما در خود انتخاب کردن افراد است. اگر افراد واقعا از نظر قانونی انتخاب بشن، یعنی اگر مردم در رای دادن بتونن به کاندیداهای مورد نظر خودشون رای بدن و یا احزاب کاندیداها را معرفی بکنن، ما به هیچ وجه دچار این مشکل نخواهیم شد. اگر نماینده سلاوان مربوط به یک حزب بود و حزب مسئولیت به هر صورت مردم را داشت و پاسخگوی مردم بود، خداً نماینده بدون بار کارهای افراد نمی‌رفت یا این مسائل پیش نمی‌آمد. به نظر من باید مجلس به جایگاه خودش برگرده. حالا امروز متأسفانه که نماینده شده مجری و دولت هم شده ناظر.
حالا یک نکته هم این وسط هست آقای جلالی زاده، و اون اینکه آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفتن باید مشخص بشه که چه کسی فیلم درگیری نماینده سراوان و کارمند گمرک رو منتشر کرده. چگونه است که آقای لاریجانی این گونه ورود میکنن به قضیه؟ آیا این برای حفاظت و حراست از نماینده مجلس؟
مثلا بدتر میشه. یعنی اگر قرار باشه که به جای پرداختن به معلول باید علتها را بررسی کنیم، رئیس مجلس باید بیاد بگه که ریشه یابی بکنه که مشکل اساسی ما در کجاست. مشکل کار ما به نظر من امروز این است که این بدعت هایی که در کار نمایندگان ایجاد شده، این بدعت ها برداشته بشه. قانون انتخابات به نظر من دوباره باید در ایران
بازنگری بشه.
یه قانون مترقی که نمایندگانی وارد مجلس بشن که این نمایندگان جایگاه نمایندگی مجلس رو حفظ بکنن.
آیا این اتفاق میتونه منجر به اتفاقاتی چنین بشه که شما بهش اشاره کردید، یعنی بازنگری صورت بگیره؟
باید مسئولین نظام بار دیگر قانون انتخابات رو مورد بررسی قرار بدن، یه قانون انتخابات مترقی و جامع پسند را در مجلس تصویب بکنن که ما نه شاهد نظارت استثنایی باشیم و نه شاهد چنین اتفاقاتی که به ضرر همه تموم میشه.
گفتگویی بود با جلال جلالی‌زاده، نماینده پیشین سنندج در مجلس شورای اسلامی. و حالا نوبت میرسه به گزارش دیگه‌ای که میپردازه به مسئله گفته‌های غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان، که روز شنبه از آزادی تعداد دیگری از کارگران زندانی گروه ملی صنعتی فولاد ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌های ایسنا و ایلنا، این مقام دولتی اشاره کرد که تاکنون بیش از 20 تن از کارگران این مجتمع بزرگ صنعتی آزاد شدند. در این ارتباط محمدعلی جداری فروغی، وکیل برخی از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران، از آزادی 3 کارگر در روز شنبه و 3 کارگر دیگر در روز یک شنبه خبر داد. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان. روز شنبه از آزادی بیش از 20 کارگر زندانی گروه ملی صنعتی فولاد ایران خبر داد و گفت که مراحل آزادی باقی بازداشتی ها در حال طی شدن است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این مقام دولتی درباره شرایط آزادی کارگران و اینکه آیا با قرار کفالت آزاد شدند یا خیر توضیحی نداد و افزود این جزئیات در اختیار قوه قضایی است. همچنین به نوشته خبرگزاری ایسنا، استاندار خوزستان گفت که با دادستان این استان صحبت‌های انجام گرفته است تا سایر کارگران بازداشتی نیز آزاد شوند. در این ارتباط محمد علی جداری فروغی، وکیل برخی از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران، به ایلنا گفت که در روزهای شنبه و یک شنبه 6 کارگر آزاد شدند. پیش از این به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در بیانیه‌ای با دروغ نامیدن سخنان استاندار خوزستان اعلام کرده بودند که تا روز شنبه 14 تن از همکارانشان آزاد شدند و 29 تن دیگر هنوز زندانی‌اند. حال در پی آزادی 3 تن دیگر در روز یک شنبه همچنان 26 کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران زندانی هستند. 43 تن از کارگران این مجتمع بزرگ صنعتی در روزهای اخیر و همزمان با اعدامی اعتصاب هزاران کارگر این مجتمع به دست ماموران امنیتی بازداشت شده بودند. کارگران این گروه خواستار راه اندازی تولید، پرداخت به موقع دستمزدها و تحقق برخی دیگر از خواسته های صنفی خود هستند. هزاران کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران همچنین خواستار بازگشت مالکیت این مجتمع به دولت هستند، خواستی که دولت حسن روحانی با آن مخالفت کرده است. در این میان فرزانه زیلابی، وکیل مدافع شماری از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران، چند روز پیش به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت که اتهام برخی کارگران بازداشتی فعالیت تبلیغی علیه این نظام و اقدام علیه امنیت ملی اعلام شده است. در سالیان گذشته شماری از کارگران و فعالان کارگری و صنفی به اتهام‌های مشابهی بازداشت و محکوم به زندان شدند. اتهام‌های امنیتی به کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در شرایطی به آنان وارد شده است که دادستان اهواز چند روز پیش در جمع کارگران این مجتمع از آنان به خاطر تجمع‌های مسالمت‌آمیز تشکر کرده و گفته بود که آنان به اموال عمومی آسیب نرسانده‌اند و با مسئولین همکاری کرده‌اند. در این حال اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که هیئتی مرکب از دادستان خوزستان، معاون سیاسی امنیتی او و مدیر کل اطلاعات استان روز شنبه به گروه ملی صنعتی فولاد ایران رفتند و به کارگران گفتند که اکثریت همکاران بازداشتیشان به این زودی آزاد نخواهند شد و در این حال نسبت به ادامه اعتصاب از سوی آنان هشدار دادند. در همین حال اسماعیل بخشی، نماینده کارگران نیشکر هفت تپه، روز یک شنبه در اولین پست در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد که پس از گذشت 40 روز به سر کار خود در این شرکت بازگشته و با اینکه به گفته او معنای آزادی را دیگر نمی‌فهمد نه درک می‌کند، اندکی احساس آزادی کرده است. اسماعیل بخشی در جریان اعتصاب و تجمع‌های کارگران نیشکر هفت تپه و در روزهای پایانی آبان ماه بازداشت شد. در مدت یک ماهی که این کارگر نیشکر هفت تپه زندانی بود، گزارش‌هایی در مورد اعمال فشارهای جسمی و روحی فراوان بر او منتشر شد. مقام‌های قضایی و دولتی در ابتدا شکنجه اسماعیل بخشی را تکذیب کردند، ولی سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در بیانیه خبر داد که خانواده آقای بخشی در دیدار با او متوجه آنچه وضعیت وخیم جسمانیش نامید شدند.
گزارشی بود از روزبه بلهری و حالا می‌پردازیم به تلفن‌های شما شنوندگان که با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو در میان گذاشتید.
من فکر می‌کنم موقع اون رسیده که مردم فریاد بزنیم همه زندانی سیاسی آزاد باید گردد، دانشجوی گرفتار آزاد باید گردد، کارگر محبوس زندانی آزاد باید گردد. همه ما باید یک صدا فریاد بزنیم، زندانی‌ها رو آزاد کنید، چون شما شکنجه‌گری ثابت کردید، آزادشون کنید.
آقای دولت‌آبادی، دادستان محترم تهران، سالهاست جوونا رو به خاطر تشویش اذهان عمومی به قول خودتون 5 سال و 10 سال و 7 سال بهشون زندان میدید. معنی اصلی تشویش اذهان عمومی یعنی کاری که نماینده فراوان کرده، کارمند با احترام با ایشون صحبت میکنه، بهش پوش میده و بعد یه ویدیو میذاره، میگه که قوم بلوچ و سنی ها و نماینده های مجلس توهین کرده. اینا بررسی بکنید. این حرف‌های سراپا کذب بود. دروغ از یک کسی که خودشو استاد دانشگاه هم میدونه، میدونید از یه شخص عادی نیست، بررسی بکنید و برای ایشون کیفرخواست صادر بکنید برای تشویش از هان عمومی که کسی در آینده از این حرکات انجام نده.
دزدان بزرگ به نام دین و قانون فقط برای بقای خود دزدان کوچک را اعدام میکنند. خداوند به ملت ایران صبر عنایت فرماید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در پی اقدام عده‌ای که بر روی تابلو خیابان دکتر مصدق رنگ پاشیدند، تلاش برای شناسایی تخریب کنندگان آغاز شد و حجت نظری، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران، از نصب تابلوی جدید در خیابان مصدق خبر داد. اعضای شورای شهر تهران سال گذشته در جلسه مورخ 22 اسفند به تغییر نام خیابان نفت در بلوار میدار میرداماد به نام محمد مصدق رأی مثبت دادند. به گفته حجت نظری، گویا این نامگذاری به مذاق برخی خوش نیامده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با کوروش زعیم عضو جبهه ملی ایران داشتم، ابتدا پرسیدم وی دست چه کسانی را پشت این حرکت می‌بیند.
خالفان مصدق اصولا همون آدمای لباس شخصی یا لاتلوتایی که معمولا این کارا رو میکنن برای بخش‌های تندرو به نظام، اینا دارن از این کارا میکنن دیگه. به ویژه حالا که نام مصدق زیادتر از معمول توی رسانه‌ها هست و دربارش بحث میشه و اینکه جبهه ملی هم یه تکون خورده تو رسانه‌ها اومده و دائم مصدق میکنن، بنابراین یه در رفتن این کارو کردن.
اعضای شورای شهر تهران سال گذشته در جلسه مورخ 22 اسفند به تغییر نام خیابان نفت در بلوار میرداماد به نام محمد مصدق رأی مثبت دادن. شما حدس میزنید که قصدشون بیشتر مخالفت علنی با این تصمیم به خصوص شورای شهر بوده یا نه؟ کلن میتونیم تعمیمش بدیم به یک جور مخالفت با روندی که شورای شهر در پیش گرفته طی این چند ماه اخیر؟
من فکر میکنم همون یه مخالفت با شورای شهر بوده و یکی هم این که اخیراً میدونید که نام جبهه ملی تو این چند هفته این دو ماه خیلی مطرح شده، به خصوص که ما اون جبهه ملی ششم اعلام کردیم، دائم صحبت‌ها درباره مصدق، درباره جبهه ملی و جناح‌های تندرو و نظام از این خوششون نمیاد و این اولین حرکت واکنش به مطرح شدن بیش از حد معمول نام مصدق و جبهه ملی.
همونطور که میدونید تابلوی جدید خیابون مصدق باز هم نصب شده. به نظر شما کسانی که دست به مخدوش کردن تابلوی قبلی زده بودن باز هم دست به این کار میزنن؟
حرکت نمایشی بوده، اونا خواستن عقده‌های خودشون رو نشون بدن، فکر نمی‌کنم تکرار کنن. تکرار کردنش اصلا دیگه اون اثر که می‌خواستن داشته باشه، اثر رسانه‌ای رو نخواهد داشت. من فکر کنم همینجور خواستن هم مخالفتشون رو با نام مصدق نشون بدن و شاید هم با شورای شهر، چون تو شورای شهر هم کسایی هستن دو سه تا که آقایون خوششون نمیاد ازشون.
خبرگزاری‌های ایلنا و مهر روز یکشنبه از افزایش قیمت مرغ به 14300 تومان خبر دادند. پیش از این مرکز آمار ایران اعلام کرده بود که نرخ تورم متوسط بین آذر سال گذشته تا آذر سال جاری به 18% رسیده است. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی روز یکشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت قیمت مرغ با 700 تومان افزایش نسبت به روز شنبه به 14300 تومان رسید. او کمبود نهاده دامی را عاملی دانست که بر اساس آن باعث شده است مرغداری ها از جوجه ریزی خودداری کنند. مهدی یوسف خانی اشاره کرد تا زمانی که تولید مرغ کاهش داشته باشد این افزایش قیمت ادامه خواهد داشت. در این ارتباط رضا سالمی مدیر کل پشتیبانی امور دام استان تهران درباره افزایش قیمت مرغ به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت در فصل سرما عرضه مرغ از سوی مرغداران کاهش می‌یابد و همچنین در آستانه شب یلدا تقاضای خرید مرغ از سوی مردم افزایش پیدا کرد. محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور چند روز پیش در مورد افزایش قیمت مرغ به تلویزیون ایران گفت
از 3600 تومانی بوده، بعد به تدریج افزایش پیدا کرده، الان قراره که عرض 4200 تومانی بدهن، اینقدر با معطلی و شاید با فرصت سوزی این عرض اختصاص پیدا میکنه و ثبت سفارش ها انجام میشه و پول فروشنده ها انتقال پیدا میکنه که خسارت های جبران ناپذیر رو به وارد کننده ها نهایتاً وارد کننده های نهاده و نهایتاً این خسارت ها منتقل میشه به مرغداران و قیمت تمام شده مرغ رو بالا میبره.
در این حال خبرگزاری مهر در گزارشی افزایش قیمت مرغ را رکوردی بی سابقه دانست و اضافه کرد افزایش قیمت ها به رغم توزیع مرغ منجمد تنظیم بازاری از سوی دولت انجام شده است. در این ارتباط به نوشته خبرگزاری دولتی ایرنا، رضا سالمی مدیر کل پشتیبانی امور دام استان تهران گفت روزانه 100 تن مرغ منجمد با قیمت هر کیلوگرم 8900 تومان در پایتخت ایران عرضه می شود. به گزارش خبرگزاری های مهر و ایلنا، حمید ورناصری مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام و مهدی یوسف‌خانی رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی قبلا پیش بینی کرده بودند که توزیع مرغ منجمد در هفته جاری و پس از شب یلدا منجر به کاهش قیمت آن خواهد شد، اما به نوشته مهر تاکنون نه تنها این وعده تحقق نیافته بلکه نرخ مرغ رشد بیشتری هم داشته است. در این ارتباط مهر نوشت افزایش تقاضا برای گوشت مرغ در پی افزایش چشمگیر قیمت سایر فرآورده های پروتئینی باعث شد قیمت این کالا به چنین عددی برسد. خبرگزاری دولتی ایرنا در این مورد اشاره کرد که ماهی قزل‌آلای پرورشی بین 28 هزار تا 32 هزار تومان، قیمت هر شانه 2 کیلوگرمی تخم مرغ در بازار 24 هزار تومان، گوشت گوساله با قلوه‌گاه 69 هزار تومان، گوسفندی با قلوه‌گاه 68500 تومان، زبان گوساله 55 هزار تومان، یک دست دل و جگر 67 هزار تومان و کله پاچه 100 هزار تومان است. در این ارتباط محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور روز یکشنبه به ایرنا گفت بیشتر مردم و اقشار کم درآمد و متوسط جامعه به جای مصرف گوشت قرمز و ماهی به مصرف مرغ روی آورده‌اند که سبب افزایش تقاضا شده است. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد درباره افزایش قیمت کالاهای پروتئینی عقیده دارد.
الان نقدینگی که از سرازیر میشه از به وسیله وامی که دولت از بانک مرکزی میگیره به بازار روانه میکنه، این باعث میشه که سطح عمومی قیمت ها بره بالا و اون عامل اصلی تورمه. اما در کنار این عامل عمومی و اصلی تورم که وابسته است به این کسر بودجه دولت و استقراض دولت از بانک مرکزی که قیمت همه کالاها رو طبیعتاً میبره بالا، باید اشاره کرد به تأثیرات روانی و حقیقی تحریم ها که باعث میشه واردات به ایران اولا کنتر صورت میگیره، دو اینکه گرانتر تمام میشه، سوم اینکه با تضییقات و موانع زیادی روبروه. بنابراین بجز اون دلیل عمومی باید نقش تحریم ها و ترکیبی از تاثیر روانی و حقیقی تحریم ها دید در این مسئله و البته باید تاکید کرد که تاثیر حقیقی تحریم ها در آینده بیشتر خواهد شد چون ذخایر مالی دولت کاهش پیدا میکنه، انبارهای مواد غذایی نهادها کاهش پیدا میکنه و جابجایی پول از ذخایر ارزی دولت برای خرید کالا، خب کالای اساسی هم با تضییقات روبرو میشه. به یاد بیاریم که همزمان مسئله بانکی در خارج از کشور که کند میکنه این فرایند خرید و واردات رو و گرانتر میکنه، این هم البته وجود داره که نباید فراموش کرد که این یکیش دلیل تحریم هاست، اما عوامل داخلی مانند همین عدم تصویب لوایح چندگانه مربوط به مبارزه با تروریسم یا فرضاً پولشویی هم البته در این کار نقش داشت.
در این میان غلامعلی فارقی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران به وبسایت تاپناک گفت که قیمت مرغ تا پایان سال کاهش خواهد یافت به شرط آنکه نهادهای مورد نیاز چون ذرت، سویا، دارو و واکسن دچار اختلال نشوند. این در شرایطی است که به گزارش کانال تلگرامی 90 اقتصادی مجید موافق قدیری رئیس انجمن صنایع خوراک دام گفت تصویر روشنی از وضعیت موجود در حوزه ذخایر استراتژیک نهادهای دامی وجود ندارد. اخبار مربوط به افزایش قیمت مرغ در شرایط انتشار یافته است که مرکز آمار ایران روز شنبه اعلام کرد که نرخ تورم متوسط 12 ماهه منتهی به آذر ماه امسال با 2.4% افزایش به 18% رسیده است. پیش از این صندوق بین‌المللی پول گفته بود که انتظار می‌رود میزان تورم در ایران در سال جاری به 29.6% و رشد اقتصادی ایران نیز به منفی 1.5% برسد.
خب گزارشی بود از روزبه بلهری. حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه کنید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
آقا عزیز من، این بنده خدا رو که چرا اعدام کردید؟ اون وزیر نفت رو باید، اون وزیر نفت اون وقت رو باید اعدام میکردید. اون کسی که بدون پول و این همه کالا و جنس و غیر فروخته، اون باید اعدام بشه. شما الان برید دم یه مغازه بگید آقا نیم متر ایزوگام میخوام، اصلا آقا یه وجب غیر میخوام، کسی مگه مجانی بدون پول به کسی چیزی میده؟ اونا رو باید اعدام بکنید، نه این بنده خدا.
اون آقایی که زنگ زدن گفتن در استان فارس یه سری توریست آمریکایی شکار کردن و محیطبانان برشون کف میزدن، مطمئن باشید که این خبر دروغه. امکان نداره یه محیطبانی از این که یه حیوانی شکار میشه درش کف بزنه و دست بزنه. اینا چون محیطبانای بدبخت و 8 ماه 9 ماه گرفتن زندان کردن، میخوان براشون جرم بسازن، این حرفا رو میزنن.
رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ دوباره از تصمیم خود برای بیرون کشیدن نیروهای ایالات متحده از سوریه دفاع کرده. در توییتر خود نوشته که نیروهای آمریکایی ابتدا قرار بود تنها 3 ماه آنجا باشند، اما سالهاست آنجا مانده‌اند. تصمیم دونالد ترامپ به خارج کردن نیروهای ایالات متحده از سوریه گذشته از واکنش‌ها تحولاتی هم به دنبال داشته است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
نیروهای ایالات متحده در سال 2015 میلادی در سوریه استقرار یافتند. سوریه از سال 2011 در جنگ داخلی خونینی فرو رفته که در آن مسکو و تهران از بشار اسد رئیس جمهور آن کشور پشتیبانی می‌کنند، در حالی که ایالات متحده و ترکیه از گروه‌های شورشی متفاوت حمایت کرده‌اند. با خروج نیروی 2000 نفره آمریکا از سوریه، چه معادله یا معادلاتی را میتوان بین قدرت‌های منطقه انتظار داشت؟ رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل بین الملل در اسکاتلند، در گفتگو با رادیو فردا از امکان لحاظ شدن یک جور تعادل قوا در ارتباط با سوریه میگوید.
به نظر میرسه نوع توازن در مقابل انتظارات کشورهای همسایه رعایت شده، هم از شکل منفی و هم به صورت مثبت. مثلا اگر که ترکیه از قضیه خروج آمریکا راضی است، میبینیم مسئله بازگرداندن فتح‌الله گولن حالا با مشکل تازه‌ای روبرو میشه که اردوغان اون رو نمیپسنده. یا در ارتباط با جمهوری اسلامی، اگرچه گفته میشه سوریه میتونه عملا در اختیار روسیه و جمهوری اسلامی و ترکیه قرار بگیره، ولی همزمان میبینیم که این دوستی شکل تند دیگری هم داره. همزمان با این، ناو بزرگ هواپیمابر آمریکا وارد آبهای خلیج فارس میشه، به طوری که سپاه پاسداران نسبت به اون واکنش نشون میده و میگه ما ممکن است از حالت تدافعی وضعیتمون رو به حالت تهاجمی تغییر بدیم. ولی به نظر من حساسیت بیشتر از هر کشور دیگری نزد اسرائیل. اسرائیلی ها که سوریه رو خط قرمز خودشون معرفی میکنند و قبلا با حضور ایران در منطقه مخالفت کردند. اون چیزی که به نظر من میرسه این است که دولت آمریکا یا میخواد هزینه های مداخلات نظامی خودش رو در خاورمیانه از کشورهای محلی بگیره، و یا تا اونجایی که ممکن هست اداره امور امنیت کشورهای حتی متحد آمریکا رو به متحدین محلی بسپاره. به این علت من انتظارم این است که مداخلات سوریه حالا شاهد حضور نظامی بیشتری از جانب اسرائیل باشه. اسرائیلی ها اگر به دنبال تحقق هدفهای اعلام شده شون هستن، حالا باید کمبود آمریکا رو در تقابل با جمهوری اسلامی در سوریه پر کنن.
در همین حال خبرگزاری آسوشیتد پرس روز یکشنبه از تجمیع قوای نظامی ترکیه در مرزش با سوریه در نزدیکی شهر منبج در شمال سوریه گزارش داده که در دست یک نیروی به رهبری کردها و برخوردار از پشتیبانی آمریکاست. علی صدرزاده، کارشناس امور خاورمیانه در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا خروج نیروهای ایالات متحده را موجب پیچیده‌تر شدن وضعیت سوریه می‌بیند.
آنچه که وضع کردا هست، من فکر میکنم کردها به اسد نزدیک خواهند شد و اسد هم بدش نمیاد که از کردها علیه ترکیه استفاده بکنه، چون در جنگ 6 ساله‌ای که در سوریه انجام شد کردها در حقیقت تنها بودن تا بالاخره موفق شدن با آمریکایی‌ها ائتلافی برگزار بکنن. حالا برای کردها متحدی بهتر از اسد پیدا نمیشه و احتمالاً اسد به اینها نزدیک خواهد شد، چون اسد تا به حال اونجوری هم به کردها حمله نکرده. آنچه که مربوط به ایران میشه، من فکر میکنم که نیروهای داعش در عراق فعالیتشون افزایش پیدا میکنه، برای نیروهای طرفدار ایران مشکل ایجاد میکنه، ناامنی رو در عراق افزایش میده. بنابراین ایران هم اونچنان بهره ای نخواهد برد از رفتن آمریکا. علاوه بر این، اسرائیل که هدف اصلیش این هست که مبادا ایران و حزب الله در سوریه پای بگیرند، حالا تشخیص میده که بایستی بیشتر علیه حضور ایران و حزب الله در سوریه فعالیت بکنه و این چیزی است که تا به حال روسیه هم تا حدودی باش کنار آمده. اینه که اوضاع خیلی خیلی برای آینده سوریه پیچیده تر شده.
اظهارات رئیس جمهوری آمریکا در روز شنبه در شبکه اجتماعی توییتر در حالی عنوان شد که وی تایید کرد فرستاده ایالات متحده به ائتلاف بین المللی در پیکار با داعش استعفا داده. گزارش شده در اعتراض به تصمیم ترامپ برای خارج کردن نیروهای ایالات متحده از سوریه. همین موضوع پیشتر از دلایل اصلی استعفای وزیر دفاع آمریکا جیم ماتیس عنوان شده بود. فرستاده ایالات متحده برت مکگورک در استعفانامه‌اش نوشته داعش هنوز شکست نخورده و اینکه خروج نیروهای ایالات متحده میتواند به آن گروه امکان تجدید قوا بدهد. دونالد ترامپ روز شنبه در توییت خود پیرامون استعفای مکگورک نوشت که وی قرار بود فوریه برود، اما پیش از ترک سمتش اینک استعفا داد. قانونگذاران ایالات متحده و بسیاری از رهبران پیشین دولتی از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات تصمیم ترامپ برای خارج کردن نیروهای ایالات متحده را محکوم کرده تأکید کردند بدون مشاوره با ارتش یا متحدان انجام یافته و اینکه پیروزی را به روسیه و ایران که در سوریه فعالند تحویل داده است. وزارت خارجه ایران در اولین واکنش رسمیش روز شنبه ورود و حضور نیروهای آمریکایی در منطقه را از ابتدا اقدامی اشتباه، غیرمنطقی، تنش‌زا و التهاب آفرین و از عوامل اصلی بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه دانست. فرانسه، بریتانیا و آلمان اعضای کلیدی ائتلاف ضد داعش با تردید نسبت به اعلام تصمیم رئیس جمهوری آمریکا واکنش نشان دادند و گفتند که همچنان کار بسیاری در سوریه مانده که باید انجام شود.
گزارشی بود از بکتاش خمسه‌پور. اما گروه موسیقی کوارتت با همنوازی 2 نوازنده ایرانی و 2 آلمانی پس از اجرای تک کنسرت هایی در آلمان تور سراسری خود را در این کشور آغاز کرده است. سرپرست و آهنگساز این گروه 4 نفره کیومرث مسیبی دانش آموخته رشته آهنگسازی و نوازندگی سنتور است. از فعالیت این گروه 4 نفره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان از آلمان.
گروه کوارتت و یا گروه 4 نوازی 3 سال است از سوی کیومرث مسیبی دانش آموخته رشته آهنگسازی و نوازنده و مدرس ساز سنتور در آلمان راه اندازی شده. کریستیان هامر نوازنده گیتار، نیلز ایمهورست نوازنده کنترباس و عرفان پژهانفر نوازنده ساز تنبک دیگر اعضای این گروه 4 نفره هستند. کیومرث مسیبی 7 سال است به آلمان آمده و تاکنون فوق لیسانس موسیقی شناسی اقوام را در دانشگاه هیلدسهایم در غرب آلمان پشت سر گذاشته و در حال حاضر در همین دانشگاه سرگرم نوشتن رساله دکترای خود در این رشته است. این هنرمند مقدمات سنتور نوازی را ابتدا در نوجوانی نزد استاد فرامرز پایور فرا گرفته و سپس این رشته را در دانشگاه هنر در تهران تا درجه لیسانس ادامه داده. آقای مسیبی در گفتگو با رادیو فردا درباره گرایش خود به موسیقی غرب و تشکیل گروه کوارتت در آلمان اینطور گفته:
با همکاری استادم فرهاد فخرالدینی، آقای مصطفی کمالپور، تورا و دیگران
خیلی زیاد روی موسیقی غرب کار کردم. تو ایرانم که بودم خیلی کارهای مختلفی هم برای ارکسترهای بزرگ نوشته بودم. دو تا موسیقی فیلم من نوشته بودم که اونها در واقع تو سینمای خانگی اجرا شده و چندین کار تیزر داشتم. تو اینها از ملودی‌های شرقی استفاده می‌کردم ولی آرنجمان و تنظیم برای ارکستر بود. اونجا باعث شد که من خیلی ساز خودم رو با سازهای دیگه یه مقدار ادغام بکنم. هدف در واقع یک پلی بود از نظر ملودی بین سازها. وقتی که اومدم آلمان خب این موقع خیلی برام بیشتر فراهم شدش که با نوازنده‌های دیگه اینجا راحت بزنم. خب وقتی که من اومدم اینجا با ارکستر ترانسورینت ارکسترا آشنا شدم که الان 5 سال هستش که من با این گروه بسیار معروف دارم ساز می‌زنم. این ترانسورینت ارکسترا خب الان تقریبا 14 15 سال هستش که دایر شده توسط نوازنده معروف گیتار آندریاس هویزا. در واقع موسیقی‌های مختلف دنیا رو با هم دیگه ادغام می‌کنه و به صورت یک تنظیم موسیقی جاز ارائه میده. نوازنده ثابت این گروه هستم. همکاری من با ترانسورینت ارکسترا باعث شدش که من ببینم حالا اون ایده‌های خودم رو من چجوری می‌تونم ارائه بدم. همین باعث شد که سال 2015 من این کوارتت رو راه اندازی بکنم. آهنگایی رو که ساختم برگرفته از موسیقی ایرانیه ولی کاملا موسیقی ایرانی هم نیست. ولی وقتی یک فرد گوش می‌کنه کاملا احساس می‌کنه که توش تار و پود موسیقی ایرانی هست. اما روند و رشته کار شاید خیلی موسیقی ایرانی نباشه چون من معتقد هستم موسیقی یک زبانیه مثل همه زبان‌های دنیا و هر فردی برای خودش یک زبان به خصوصی داره. به صورت کامل و جامع آهنگسازی بر عهده من هستش. خیلی علاقه داشتم که از ساز کوبه‌ای رو استفاده بکنم که تو موسیقی ایرانی ما هست و خب ساز تنبک سازی هستش که من خیلی بهش علاقه دارم. با توجه به ساده بودنش بسیار بسیار تکنیک‌های ریز و بسیار خوبی رو روی ساز میشه ارائه کردش.
گروه کوارتت با همنوازی دو نوازنده ایرانی و دو آلمانی پس از اجرای تک کنسرت هایی در آلمان چندیز تور سراسری خود را آغاز کرده. علاوه بر کیومرس مسیبی، سرپرست و آهنگساز، دو نوازنده آلمانی با نامهای کریستیان هامر و نیلز ایمهورست و عرفان پژهانفر دیگر اعضای گروه کوارتت هستند. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
همراه هستید با من شاهین بشیری در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا و حالا وقت آن رسیده که از دنیای پرتنش سیاسی اقتصادی دور شویم و به دنیای پرهیجان ورزشی برسیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب.
تمرینات آمادگی تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام ملت‌های آسیا در کمپ دوحه در قطر ادامه دارد. مسعود شجاعی کاپیتان تیم ملی ایران روز یکشنبه در جمع خبرنگاران از جامعه فوتبال درخواست کرد تا در این چند هفته از تیم ملی حمایت کنند. طبق برنامه شاگردان کارلوس کیروش قرار است عصر دوشنبه ساعت 16:30 دقیقه به وقت تهران در ورزشگاه الدوهیل قطر با تیم فوتبال فلسطین یک بازی دستگرمی برگزار کنند. رقابت‌های جام ملت‌های آسیا 2019 از روز 15 دی ماه در امارات متحده عربی آغاز می‌شود و تیم ایران در گروه دی باید با تیم‌های یمن، ویتنام و عراق رقابت کند. معاون فرهنگی قوه قضاییه می‌گوید حضور زنان و دختران ایرانی در ورزشگاه‌ها با دو شرط امکان پذیر است. حجت الاسلام هادی صادقی روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا این دو شرط را یکی رعایت مسائل اخلاقی از سوی مردان تماشاگر در ورزشگاه دانست و شرط دوم را هم مربوط به دیدن بدن نامحرم برای هر دو طرف زن و مرد در ورزشگاه ذکر و عنوان کرد رفع این مشکل سخت نخواهد بود. تیم ملی دو و میدانی ایران برای حضور در مسابقات آسیایی در اردوی آمادگی است، اما به گفته مربی و برخی از ورزشکاران این رشته شرایط رفاهی و تغذیه در این اردو مناسب نیست. شاهین مهردلان ملی پوش پرتاب وزنه ایران در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در مورد این دو مشکل گفته:
ورزشکار با استانبولی هیچ وقت نمیتونه بیاد قهرمان آسیا بشه. هر ماهی 23 روز اینجاییم، بعد خرج ایوبزاهمون با خودمونه، یعنی رفت آمده که میکنیم به اردو برمیگردیم اینا همش با خودمونه.
فدراسیون فوتبال ایران روز یک شنبه سیستم ویدیو چک ساخت داخل را مورد آزمایش قرار داد. این آزمایش صبح یکشنبه با حضور نمایندگان بخش‌های مختلف فدراسیون فوتبال در ورزشگاه دستگردی تهران انجام شد که به گفته رفعتی رئیس دپارتمان داوری در صورتی که این سیستم وطنی جواب دهد در نیم فصل دوم در رقابت‌های لیگ یک و لیگ برتر از آن استفاده خواهد شد. و مدال نقره نواب نصیر شلال وزنه‌بردار ملی پوش ایران در المپیک 2012 لندن بعد از 6 سال تبدیل به طلا شد. طبق اعلام کمیته بین‌المللی المپیک IOC، پس از اینکه آزمایش دوپینگ الکسی تورختی وزنه‌بردار اوکراینی که در المپیک لندن طلا گرفته بود مثبت اعلام شد، طلای این ورزشکار به نصیر شلال ملی پوش ایران رسید که در آن بازی‌ها مدال نقره گرفته بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
50 دقیقه از روز دوشنبه سوم دی ماه رو پشت سر می‌گذاشتیم. با گزارشی که از فریبرز غریب کارشناس ورزشی رادیو فردا شنیدید، به آخرین برنامه مجله نیمه شب می‌رسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که مرا در ارائه این مجله نیمه شب یاری دادند، ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به برنامه صدایی دیگر حاصل تلاش همکارم رویا کریمی مجد توجه فرمایید.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
جمهوری اسلامی چگونه مفهوم فمینیسم را در ایران تغییر داده است؟ چگونه جمهوری اسلامی تلاش می‌کند تا زنان ایران را عقب‌تر از زنان جهان نگه دارد و آنها را هرچه بیشتر از عرصه اجتماع دور کند؟ با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته که صدایی دیگر همراه باشید. خانه‌داری زنان، تقدس بخشیدن به نقش مادری و تعیین مسئولیت تأمین نیازهای مرد در قالب خانواده از مهمترین برنامه‌های جمهوری اسلامی در سال‌های پس از پیروزی انقلاب بوده است. موضوعی که آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از هر فرصتی برای تأکید بر آن استفاده کرده است.
یک مسئله اهمیت و اعتبار خانه و خانواده است و دوم جلوگیری از ضعف و ستمزدگی زن در سطوح مختلف.
اما پیشبرد سیاست‌های حکومت وقتی که در کشورهای دیگر سیاستی جز این خانه‌نشینی زنان در پیش گرفته شده، کار آسانی نیست. به همین دلیل آیت‌الله خامنه‌ای نیز از تلاش برای تخریب فعالیت‌های فمینیستی و برابری طلبانه در سایر کشورها ابایی ندارد.
نژادهای اروپایی نژادهای وحشی ان، اینا حالا ظاهرشون اتو کشیده و کراوات زده و اتکلون زده و اینا، اما باطن همون باطن وحشیگری است که در تاریخ وجود داشته، هنوزم در اینها هست. راحت آدم میکشن، راحت خونسرد جنایت میکنن. بنابراین کتک زدن زن در داخل خانه به وسیله اونها و بعد به وسیله آمریکایی ها این بعدی نداره، اما در محیط اسلامی چنین چیزی اصلا نبایستی تصور بشه.
کافیست نگاهی به برخی از کشورهای اروپایی بیاندازیم، به خصوص کشورهای اروپای شمالی که سالهاست در بالاترین رتبه‌های برابری جنسیتی قرار دارند. برابرترین کشور تا به امروز ایسلند است که بیش از 85% از شکاف جنسیتی در آن پر شده است. زنان خانه‌دار در این کشور از حدود 40 سال پیش تلاش خود را برای دستیابی به حقوقشان آغاز کردند. زنان خانه‌دار ایسلندی در یک روز تاریخی به جای سرکار رفتن و یا انجام کارهای خانه و بچه‌داری به خیابان‌ها رفتند تا در تظاهراتی چند هزار نفری خواهان حقوق برابر با مردان شوند. این روز در ایسلند به نام روز مرخصی زنان نامیده می‌شود. در برنامه این هفته صدای دیگر همراه هستیم با نازنین عسکری، از اعضای اصلی جنبش زنان ایسلند و اولین غیر ایسلندی تباری که به عنوان کاندیدای شورای شهر و مجلس در این حزب انتخاب شد. نازنین، خوش اومدی به برنامه صدای دیگر. بگذار از همون 50 سال پیش آغاز کنیم. زنان ایسلندی بعد از اون اعتراض سراسری چطور تونستن اهدافشون رو پیش ببرن؟
روز تاریخی که روز اعتصاب زنان دختران ایسلندی بود
که توی مرکز شهر ریکیاویک که پایتخت این کشور هست جمع شدن و در واقع می‌خواستن حضور زنان، نقش زنان رو توی جامعه حتی توی خونه ها هایلایت کنن و به تصویر بکشن که خیلی موفق بودن. بعد از یک سال اولین قانون تساوی حقوق زن و مرد به تصویب رسید. در واقع زنان به خواستشون رسیدن. از اون سال هر سال زنان در این روز 24 اکتبر در مرکز شهر ریکیاویک جمع میشن و باز خواستار حقوقشون میشن و مطالباتشون رو بیان میکنن. چیزایی رو که دوستان عوض بشه توی قانون. جدیداً خیلی برای اینکه 12% حقوق مردان از زنان بیشتره خیلی روی این نکته فوکس میکنن.
اما نازنین، اون چیزی که من خوندم این هستش که زنان ایسلندی تونستن در سال 1915 حق رأی رو به دست بیارن، ولی در طول 60 سال بعد از اون فقط 9 تا زن به مجلس راه پیدا کردن و حتی در سال 1975 که همین اعتراض سراسری شکل گرفت فقط 3 زن نماینده در مجلس حضور داشتن. اما حالا میبینیم به فاصله حدود 40 سال زنان ایسلندی تونستن به این سرعت به جایگاه اول برابری برسن. چه اتفاقی در جامعه ایسلند رخ داده؟ زنان ایسلندی چه جوری دارن برای برابری حقوقشون تلاش میکنن؟
برای منم خیلی جالب بود چون به عنوان یه خارجی تبار زنان ایسلندی همه چیز داشتن، یعنی برابری داشتن، واقعا حرفشون تو جامعه میرفت، تو سیاست دخیل بودن، همه چیزو میدونستن، حزب داشتن. فکر میکنم ویژگی بارز زنان آیسلندی اینی که خیلی خوب می جنگن، یعنی برای حق و حقوقشون خیلی خوب وارد صحنه میشن، اعتراض میکنن، سر کار نمیرن، بیان میکنن. به نظر من قدم اول توی گرفتن حقت اینه که اونو مطالبه کنی، باید درخواست کنی بگیری حقتو خیلی وقتا. به نظر من خیلی مصر جدی و با کشتگار هستن زنان آیسلندی توی این قضیه و وقتی من باشون کار میکرد خیلی وقتا به این جدیتشون، اون آتیشی که داشتن واسه اینکه این حق ماست، نمیتونن با ما اینطوری برخورد کنن. خیلی وقتا مثلا حسودی میشد، میگفتن وای چقدر ما اینو تو کشورمون نیاز داریم.
نازنین، من فکر میکنم که این تلاش برای به دست آوردن حق در واقع باید ناشی از یک دانش باشه و در وهله اول زنان باید بدونن که حق و حقوقشون چه هست تا بعد دنبال اون برن و بخوان اون رو به دست بیارن. خب در ایران ما میدونیم که آموزش در این حوزه در مدارس حتی در دانشگاه ها وجود نداره. زنان ایسلندی چطور؟ آیا مثلا رسانه های عمومی به اونها آموزش میدن یا مدارسشونه یا خانواده است؟ کجا دارن این تلاش برای برابری حقوق رو آموزش میبینن؟
توی آیسلند از مدارس به بچه ها آموزش میدن. کلاس برابری جنسیتی رو توی پیش دبستانی ها شروع کردن و خیلی جالبه که توی مدارسشون یاد میگیرن، توی رسانه ها یاد میگیرن، آموزش میدن بهشون. خانواده ها چقدر کتاب منتشر میشه با این محتوا. گروه ها هست، یعنی مثلا گروه ولگان که گروه جوانان فمینیست آیسلند هست، حق انتشار کتاب داره، مجله داره، برنامه های تلویزیونی داره. دخترها و زنان ترغیب میکنه به اینکه حقوقتون رو بخواید. بله همه اینها با هم هستش. به نظر من بیشتر همه با هم دیگه کار میکنن که ایسلند رو به قهرمان برابری جنسیتی دنیا کرده.
اما نازنین، ما میدونیم که حتی در ایران افرادی که رشته مطالعات زنان رو برای ادامه تحصیل انتخاب بکنن، حتی اونجا با مفاهیم فمینیستی واقعی و درست آشنا نمیشن و بیشتر به اونها فمینیسم اسلامی تا حدی و بیشتر از اون حقوق زنان در اسلام آموزش داده میشه. حالا تو اینطوری که تو صحبتات گفتی در 22 سالگی رفتی ایسلند و زندگی اونجا رو آغاز کردی، تو چطور تونستی با این همه تفاوت کنار بیای؟ چه احساسی داشتی بعد از اینکه از جامعه‌ای مثل جامعه ایران که از بین 149 کشور رتبه 142 رو در شکاف جنسیتی داره وارد کشوری شدی که سالهاست رتبه اول رو داره و کمترین تفاوت جنسیتی و شکاف جنسیتی بین زن و مرد در اون حاکمه؟
من فکر نمی‌کنم چیزی که همش زور و اجبار باشه با دموکراسی جور در بیاد که در واقع میشه فمینیست. برابری وقتی تو دیت نصف دیه مرده، وقتی حق شهادتت قبول نیست، تمام حق طلاق و هزانت و همه اینو با مرده، نمیدونم چجوری میشه که باز فمینیسم اسلامی رو تبلیغ میکنن. ولی خب وقتی که من رفتم آیسلند و فمینیسم واقعی رو زندگی کردم، وقتی به من میگفتن که ما توی جامعه کاری ما با مردا برابریم. اگر مثلا 5 تا مرد شاغل هستن، 5 تا زن هم باید شاغل باشه. برای من خیلی اینا جالب بود که چقدر آیسلندیا و زنان آیسلند توی جزئیات حق و حقوقشون خوبن و چقدر خوب همه اینا رو میدونن و میدونن تو کجاها برابرن و توی جاهایی که نیستن. مثلا بهم گفتن آره مثلا دستمزد سالیانه اینقدر از مردا کمتره، ما مثلا تا سال 2020 اینو میگیریم. از اولین چیزایی که واقعا توجه منو جلب کرد حق هزانت بچه ها بود، اینکه زنا حق کامل هزانت بچه ها رو دارن، نه اینکه مثلا نصف نصف باشه. آموزش مهمترین و اصلی ترین رکنه برای اینکه زنای ما و زنای تمام دنیا خیلی جاها زنا حقوقشون بهشون داده نمیشه، بدونن که چه حق حقوقی دارن و بعد مرحله بعد اینه که حق حقوقشون رو مطالبه کنن و بعد براش مبارزه کنن. ولی امیدوارم که یه روزی زنای کشور من این احساس امنیت، این احساس برابری پیش بیاد و واقعا امید روی بیداریه. امیدوارم که یه روزی زنای ایران هم به اون شأن و منزلتی که واقعا لایقش هستن برسن و این برابری رو زندگی کنن.
با سپاس از نازنین عسگری از فعالان جنبش زنان در ایسلند. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر که بار دیگر نگاهی خواهیم داشت به فمینیسم ایرانی و جمهوری اسلامی، پاینده باشید و شادمان.
شما می توانید با این فرکانس های پاییز و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می رساند.